سرخط مهمترین خبرها، منبع لایحه قانون عفو تهیه شده است. یک نماینده سازمان گروه 24 از فشار مقامات شکایت دارد و انتظار مردم تاجیکستان از پیام پرزیدنت. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم. امروز 17 دکمبر سال 2024 است. به اطلاع یک منبع آگاه در مقامات انتظامی تاجیکستان، لایحه قانون عفو تهیه شده برای تصدیق به رئیس جمهور پیشنهاد شده است. به گفته این منبع، طرح قانون عفو ماه نوامبر از سوی یک گروه تهیه شد که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل بودند. همصحبت ما گفت اعلان قانون عفو صلاحیت نوی پرزیدنت است و تا امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد، کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. همصحبت ما از صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد، چون به گفته خودش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و علاوه ها وارد کنند. قبلا نزدیکان بعضی از محبوسان به نقل از پیوندان زندانی خود گفته بودند که احتمال بخشیده به 30 سالگی قانون اساسی تاجیکستان عفو اعلان شود، اما تا حال لایحه این قانون از سوی پرزیدنت تصدیق نشده است و دلیلش هم معلوم نیست. در تاجیکستان باری اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال قانون عفو قبول گردیده بود. طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. در عموم این قانون نسبت به 16,000 کس تطبیق شد. محمد صابر عبدالقهار نماینده سازمان گروه 24 میگوید مقامات در منطقه رشت به نزدیکانش فشار میآورند تا او از اروپا به وطن برگردد. گروه 24 در تاجیکستان سازمان افراطی و ممنوع شناخته شده است، ولی طرفدارانش این را یک سازمان سیاسی مخالفی حکومت میدانند. محمد صابر عبدالقهار روز 16 دکمبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هدف فشار به نزدیکانش آن است که او از فعالیت‌های سیاسی‌اش دست کشد و به وطن برگردد. مقامات تاجیکستان فشار به خانواده این فعال سیاسی را تصدیق و رد نکردند، ولی محمد صابر عبدالقهار میگوید دو کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت هفته گذشته به منزلشان رفته از پدر و مادر و برادرانش خواستند که با بازگشت او به وطن تلاش کنند. محمد صابر عبدالقهار میگوید گناهی نکرده است که عذرخواهی کند و هم به وعده های مقامات باور ندارد. محمد صابر عبدالقهار در سال 2012 از تاجیکستان به روسیه رفت و به تجارت مشغول بود. بعداً در روسیه به گروه 24 پیوست و تا 3 سال پیش نماینده این سازمان در این کشور بوده، اکنون به اروپا کوچیده است. حزب دموکراتی تاجیکستان روز 20 دکمبر انجمن برگزار میکند. در این باره خبرگزاری رسمی خاور گزارش داده است. این منبع نگفته است که موضوع انجمن چیست، ولی یک منبع آگاه گفت در این معرکه اشتراک حزب دموکرات در انتخابات پارلمانی ماه مرد بررسی و نامزدها تصدیق میشوند. قرار است انجمن حزب دموکرات در تالار قصر تنس برگزار شود. حزب دموکراتی تاجیکستان امسال شاهد تغییرات جدی بود. در اول ماه می امسال گروهی که خود را عضو حزب دموکرات میدانستند در جلسه رهبری آن سید جعفر عثمانزاده را برکنار و به جایش شهبازی ابرار، روزنامه‌نگار و مالک چند رسانه چاپی را رهبر انتخاب کردند. سید جعفر عثمانزاده تا زمان بازداشت شدنش این انجمن و ریاست نوی حزب را غیر قانونی میدانست. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 2 مرد سال آینده برگزار می شود. از 7 حزب رسمی در کشور تا حال یگان حزب نامزدها و برنامه خود را اعلان نکرده است. همچنان که دیروز خبر داده بودیم، روز 28 دکمبر پرزیدنت امام علی رحمان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. رئیس جمهور عادتا در پیام های هر سالش اظهارات های میدهد، از جمله در باره بالا رفتن معاش. همکاران ما عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که امسال از پیام پرزیدنت چه انتظاری دارند. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم.
پیام به همه مردم دخل دارد، همه منتظر آن هستند که سرور دولت در پیامش برای بهبودی خلق، برای کارهای داخلی و بیرونی دولت چی گونه چاره بینی ها را به نقشه میگیرند و آیا اجرا شدن آنها برای خلق فایده دارد. به همین امید آرزو همه ساله مردم انتظار پیام سرور دولت هستند.
در پیام خود بیشتر در باره کودکان بی‌پرستار، اویلهایی که خیلی کمبغل هستند، با آنها زیادتر اهمیت داده، با آنها بیشتر کمک دولت رسیده استند، با فکرم همین بهتر میشد.
یعنی در باره سوید اگر گپ زنم حق گپ میزنم، باید باشه سوید. سوید باید باشه زمستون شدی سیپا. سوید همیشه باید مودا باشه.
اساسا خیلی باید بسیارتر استقلال انرژیتیکی بلند برداشته شود با همین درجه معرفت ناکی تن درستی باز آموزی ها بسیار شود چقدر که مثال و چقدر زمان پیشروی هست دعاتی ما هم احسامی اخیب نمانده پیشروی شده استطمه وقت
از همه مهم این بلند برداشتنی آب روی نفوذ آموزگار است زیرا آموزگار خود جناب علی بگوید که کسی آموزگار را احترام میکند و ملت را احترام میکند این بهوده نیست برای همین خواهش داشتم و آرزو داشتم از نام کل آموزگاران تاجیکستان که همه ساله نسبت آموزگار دقت مخصوصی داده می شود این دفعه باز امیدهای زیادی آموزگاران را جناب یالی با نیتهای نیکش با سخنهای خوبش جامعه عمل پوشاند
امسال با فکر ما که جناب بود در پیامش ایلاجی نیست که برای خلق عادی کم بغلا یکان چیز یاردم نکند اگر شما فراموش نکرده باشین پورسل در پیام گشت گفت که تمام مقامات شهرنای تاجیکستان هست من شما اعترامون را خواهش میکنم یک شتاب تشکیل کنید از حکومت شهرنای خانه به خانه بگردین زندگی سطح زندگی مردم شما ببینید با من معلومات برسونید بگذار که انمی شیار عملی بگرده در پیام آینده
بینندگان عزیز اگر شما هم در این باره نظری دارید می توانید در زیر برنامه نویسید بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه در اولین واکنشش بعد از فرار از دمشق گفت او را نیروهای روسیه به مسکو بردند. اظهارات روز 16 دکبر در صفحه تلگرامی بشار اسد با زبانهای انگلیسی و عربی نشر شد. در بیانیه آمده است که اسد تا صبح 8 دکبر در دمشق پایتخت سوریه بود و با ورود مخالفان مسلح به پایتخت او به پایگاه نظامی روسیه در هیمیمین رفت. در متن آمده است بشار اسد را تنها شام 8 دکبر از پایگاه هیمیمین به روسیه انتقال دادند. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که اسد شب 7 به 8 دکبر و قبل از ورود مخالفان مسلح به پایتخت از دمشق فرار کرده بود. در متنی که از نام بشار اسد نشر شد آمده است مسکو به او پیشنهاد کرد که فوراً سوریه را ترک کند. در اظهارات آمده است که در جریان حمله مخالفان و تصرف شهرهای سوریه به دست آنها بشار اسد نیت استعفا و فرار را نداشت. مخالفان اسد با رهبری گروه تحریر الشام روز 8 دکبر شهر دمشق را تصرف و به حکومت بیش از 50 ساله خاندان اسد پایان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است برای پایان جنگی به گفته او دهشتناک در اوکراین با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی گفتگو میکند. ترامپ روز 16 دکبر و در اولین نشست خبریش بعد پیروزی در انتخابات پرزیدنتی چند بار درباره جنگ اوکراین صحبت کرد. او بار دیگر به موقع خود تاکید کرد که این جنگ باید تمام شود. با گفته رئیس جمهوری منتخب آمریکا تلفات از هر دو جانب بیشتر از آن است که تصور می شود. پیشتر ترامپ از کشته و زخمی شدن هزارها نفر از دو طرف جنگ گفته بود. مقامات اوکراین گفتند تلفات این کشور در جنگ کمتر از گفته ترامپ است. مسکو دو سال است که درباره تلفات سربازانش در جنگ با اوکراین رسما چیزی نمیگوید. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی را ضرور است برای بستن سازش با روسیه آماده باشد. در عین حال ترامپ نگفت که آیا با روسیه دادن قلمروهای اشغالی اوکراین را دستگیری میکند یا نه. او تنها گفت برای برقرار کردن منطقه های خراب شده اوکراین 100 سال ضرور است. دونالد ترامپ در معرکه‌های پیش از انتخاباتش گفته بود اگر رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود به جنگ اوکراین تا مراسم سوگند یادکنی‌اش پایان می‌دهد، اما نگفت که چگونه. در نظر است که دونالد ترامپ روز 20 ژانویه سال آینده سوگند یاد کند و به کارش آغاز بخشد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 دکبر فرا می‌گیرد.
17 دکبر سال 2018 وزارت عدلیه روسیه جنبش مهاجران کوری تاجیک را رسما ثبت نام کرد و این دومین سازمان جمعیتی شد که گفت از حقوق مهاجران حمایت میکند. مؤسس این سازمان کرامت الله شریپوف گفت مقام رسمی این سازمان برایش در ایجاد ارتباط و همکاری با مقامات روسیه و سازمانهای دیگر جمعیتی تاجیکان روسیه شرایط فراهم میکند. بعد از گذشت فاجعه بار کرامت شریپوف اخیرا پسر او گفته است که کاری پدر را ادامه می دهد. 17 دکبر سال 1947 گل رخسار صفیوه یک شاعری تاجیک تولد شده است که به خصوص شعر زنانه را به اوج اعلا برآورد. مؤلف مجموعه شعرهای خانه پدر، شب درو، افسانه کوهی، دنیای دل و دیگران بوده، با موقع بسیار فعال شهروندی اش معروف است. از گفتنی حقیقت و انتقاد آشکارای مقامات نمی‌هراسد و پیوسته در پی ایجاد است. 17 دکبر سال 1957 آوازخوان خوش صدا خرما شیرین و تولد شده است. او همگی 41 سال عمر دید، ولی یکی از ستاره های تابانی انسامبل آوازدار گلشن بود که ترانه های استرادی تاجیکی اجرا می کرد. تا امروز ترانه های منو دریا، کپکی دری، کفترکی من و دیگرها از محبوب ترین سرود های خرما شیرین و می باشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 107 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ازبکستان از شهروندانش خواست در کره جنوبی قانون شکنی نکنند. در این باره روز 14 دکبر اجانسی مهاجرت ازبکستان خبر داده است. در اظهارات این نهاد از شهروندان ازبکستانی که برای کار به کره جنوبی دعوت می شوند تقاضا شده است که عهده‌داری های کاری خود را مطابق به سازشنامه اجرا کنند. در میان حالت های ویران کردن شرط های سازشنامه کار، حادثه ترک بی سبب جای کار و به فعالیت غیر قانونی رو آوردن مهاجران یاد شده است. مقامات ازبکستان می گویند چنین مناسبت به کار در کره جنوبی به کوات یا شمار جایهای کاری در این کشور تأثیر منفی می رساند. رادیو آزادلیک می نویسد بر اساس موافقه های بدست آمده، شهروندان ازبکستان که برای کار به کره جنوبی می روند سازشنامه های سه جانبه امضا می کنند. اگر مهاجرت کاری به هیچ سبب جای کارش را در کره جنوبی ترک کرد، شخص کفیل او مثلا یک خیشش باید جریمه در حجم 2000 دلار برای هر ماه فعالیت غیر قانونی او در آن کشور پرداخت کنند. قبلا خبر داده شد که در کره جنوبی مهلت ترک اختیاری این کشور برای آن مهاجران از ازبکستان که قاعده مهاجرت را ویران کردند دراز کرده شد. در کره جنوبی عین زمان 92 هزار شهروند ازبکستان رسما کار میکنند و شمار مهاجران غیرقانونی از ازبکستان 9 هزار نفر را تشکیل میدهد. در ولایت مختار کویسان بدخشان که به فرق از دیگر منطقه ها در فصل زمستان اهالی با برق دائمی تامین بودند، امسال در انتقال برق محدودیت یا لیمیت جاری شده است. سبب این سرد شدن هوا یخبندی شدید و پست شدن سطح آب در کل یشکول، اینچنین نارسایی آب و افزایش استعمال نیروی برق می باشد. از اپلوس می نویسد در این باره امریخان رحیموف، دیرکتوری پامیر انرژی که مسئول تامین برق در منطقه است، در یک جلسه که با شرکت علیشیر میرزان آباد رئیس ولایت گذشت خبر داده است. وی گفته است عین زمان تنها مرکز ولایت، شهر خاروخ و مرکزهای ناحیه ها با قوه برق دائمی تامین بودند. در دیهات دوردست نیروی برق در دوام چند ساعت طریق رجع جاری گردیده است. از شرکت پامیر انرژی با ازیا پلوس گفتند که در پی یخبندی در کلیه شکل سطح آب نسبت به سال گذشته 15% کمتر شده است. در این نهاد گفتند که محدودیت می تواند تا 6 ساعت در یک شبانه روز ادامه یابد و در حالت تغییر آبی هوا امکان زیاد شدن محدودیت موجود است. ده ساعت در یک شبانه روز. مسئولین میگن رجی دادن برق را تنظیم کردند. ساکنان گفتند رعایت نمی شود. در چند سال اخیر باری اول است که در ولایت مختاری کویسان بدخشان در تامینات نیروی برق محدودیت جاری می شود. طرح قانون عف تهیه شده است. با گفته منبع های رادیو آزادی، طرح قانون عف ماه نوامبر از سوی یک گروه تهیه شد که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل بودند. همصحبت ما گفت اعلان قانون عف صلاحیت استثنایی پرزیدنت است و تا امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. منبع صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد چون با گفتهش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و اضافه وارد کنند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ گفت جنگ در اوکراین باید تمام شود. ترامپ روز 16 دکبر و در اولین نشست خبریش بعد پیروزی در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا چند بار درباره جنگ اوکراین صحبت کرد و بار دیگر به موقع خود تاکید کرد که این جنگ باید تمام شود. به گفته رئیس جمهور منتخبی آمریکا، تلفات از هر دو جانب بیشتر از آنی است که تصور می شود. مقامات اوکراین گفتند تلفات این کشور در جنگ کمتر از گفته ترامپ است. مسکو دو سال است که درباره تلفات سربازانش در جنگ با اوکراین رسما چیزی نمیگوید. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را ضرور است برای بستن سازش با روسیه آماده باشد. در عین حال ترامپ نگفت که آیا به روسیه دادن قلمروهای اشغالی اوکراین را دستگیری میکند یا نه، و تنها گفت برای برقرار کردن منطقه های خراب شده اوکراین 100 سال ضرور است. دونالد ترامپ در معرکه های پیش از انتخاباتیش گفته بود اگر رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود به جنگ اوکراین تا مراسم سوگند یاد کنیش پایان می دهد، اما نگفت که چگونه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
منابع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی میگویند لایحه قانون عفو در تاجیکستان کیها آماده شده برای تصدیق به پرزیدنت فرستاده شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ده ها محبوس و نزدیکان آنها منتظر اعلان قانون عفو هستند تا پیوندانشان از بند زندان رها شوند. یک منبع آگاه در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 17 دکبر به رادیوی آزادی گفت طرح قانون عفو ماه نوامبر آماده شده برای تصدیق به رئیس جمهور امام علی رحمان پیشنهاد شده است. به گفته همین منبع لایحه قانون عفو از سوی یک گروه تهیه شد که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل بودند. همصحبت ما گفت اعلان قانون عفو صلاحیت استثنایی پرزیدنت است و تا امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. منبع از صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد چون به گفتهش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و اضافه ها وارد کنند، اما تا حال معلوم نیست که چرا لایحه قانون عفو از سوی پرزیدنت تصدیق نشد. در همین حال منبع دیگر در دادستانی کل و دو وکیل دفاع هم به رادیوی آزادی گفتند رویخط آنهای معین گشته است که باید عفو شود. از جمله به گفته همصحبت ما در دادستانی لایحه قانون عفو پیش بینی میکند که آنهایی که با گناه دزدی و عفو باشی زندانی شدند و همچنین زنان از 60 ساله بالا آزاد میشوند، اما فعلا دقیق نیست که آنهایی که بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یا عضویت در سازمانهای ممنوع زندانی شدند شامل عفو میشوند یا نه. قبلا نزدیکان بعضی از محبوسان به نقل از پیوندان زندانی خود گفته بودند احتمال بخشیده به 30 سالگی قانون اساسی تاجیکستان عفو اعلان شود. در تاجیکستان بار اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول گردید. طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. در عموم این قانون نسبت به 16,000 کس تطبیق شد. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان 17 بار قانون عفو قبول گردیده در عموم 170 هزار نفر را فرا گرفته است. در همین حال در آغاز ماه دکبر سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به مناسبت روز بی‌طرفی 267 محبوس را عفو کرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف هم بخشیده به روز قانون اساسی 483 زندانی را بخشید. عفو زندانیان در کشورهای آسیای مرکزی یک عنعنه سیاسی است که تنها از سوی پرزیدنت ها و به مناسبت یگان عید و جشن های رسمی انجام می شود.
صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافیست، حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک کلامت یک کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو را صد بار.
ترکیه یکی از پشتیبان‌های اساسی گروه از شورشیان و جهادیان سوریه است که حکومت بشار اسد را برکنار کردند. انقره که می‌خواهد در این کشور نفوذ بیشتر به دست آورد، در حادثه‌های اخیر پیروز شد. با این حال به تاکید تحلیلگران همه چی به اون وابسته است که بعدی رفتن اسد چه کسی سری قدرت می‌آید و آیا حکومت باثبات اداره سوریه را به دست خواهد گرفت. من زرنگزی نوروز شاه در این باره گزارش دارم. پایان فاجعه‌بار حکومت نیمه‌سره بشار اسد به معنی تغییر بزرگ در توازن قدرت در منطقه است. ترکیه به عنوان یک پشتیبان عمده گروه از مخالفان و جهادیانی که بشار اسد را برکنار کردند برد کرد. ایدین سلسن تحلیلگر سیاست خارجی گفت
ترکیه غالب مطلق به نظر می رسد. ایران بی شبه باخت و روسیه هم به یک طرف تیله داده شد.
گروه تحت پشتیبانی ترکیه، ارتش ملی سوریه که چون ارتش آزاد سوریه هم مشهور است، در سرنگون کردن بشار اسد نقش داشت. ولی هجوم ناگهانی شورشیان با رهبری گروه هیئت تحریر شام که امریکا و اتحاد اروپا آن را تروریستی می دانند شروع شد. با اندیشه تحلیلگران این نکته هم ترکیه را از آینده سوریه نگران کرده است. حسین بکچی کارشناس از دانشگاه تکنیکی خاورمیانه در این باره گفت:
من می ترسم که ترکیه نظارت را از دست می دهد. مشکل همین است. زیرا آنجا تنها گروه ارتش آزاد سوریه نیست. گروه های زیادی دیگری رادیکالی هستند آنجا. کی و چی طور می تواند آنها را بازدارد؟ ترکیه نمی تواند و این مشکلی بزرگ است.
ترکیه سالهای زیاد منطقه ایدلیب را که پایگاه گروه هیئت تحریر شام بود پشتیبانی و حمایه میکرد. تحلیلگران حدس میزنند که اگر پیشنهاد اخیری رهبریت این گروه که به تشکیل حکومت فراگیر سوریه دعوت دارد قبول شود، انکاره میتواند نفوذ خود را در اینجا نگه دارد. ایدین سلچن تحلیلگر سیاست خارجی گفت:
اگر با پراگماتیزم یا عملگرایی برتری داده شود، ترکیه و انقره با کمک میشتابند. انقره بی‌شبهه از سوی رهبران سوریه چون یک نیروی مثبت و فایده آور مورد توجه قرار میگیرد. زیرا ما اینجا در ترکیه بیش از 5 میلیون سوریگی را قبول کردیم و ترکیه همچنین برای حمایت ادلب کمک کرده است.
حقان فیدان وزیر کارهای خارجی ترکیه در همایش بین المللی دوحه وعده کرد که کشورش برای تأمین امنیتی حکومتی از نگاه سیاسی فراگیر سوریه کمک خود را دریغ نمی دارد. ثبات در سوریه همچنین کلیدی برای رسیدن انقره به هدف، یعنی به وطن خود برگردانیدن میلیون ها پناهنده سوری است که حالا در ترکیه کار و زندگی دارند. زیرا ناراضگی مردم در این کشور از حضور پناهنده ها افزایش یافته است. به نظر تحلیلگران، تحکیم موقع ترکیه در مرزهای خودش انقره را به یک میان روی مهم برای امریکا و حکومت نوی ترامپ تبدیل می دهد.
حکومت ترامپ احتمال ترکیه را همچون یک شریک مهم استراتژی به نظر خواهد گرفت تا اینجا را نگه دارد. اگرچه آنها چندان به اتحاد و همکاری علاقه‌مند نیستند، می توانند همه کاری وابسته به مذاکرات با هیئت تحریر شام را به دوش ترکیه گذارند.
به این ترتیب همه نشانه ها بیانگر آن است که ترکیه به عنوان یک برنده ظاهر می شود و آن هم در حالی که مردم سوریه سرنگون شدن بشار اسد و پایان دولت 50 ساله یک خانواده را جشن می گیرند. آن می تواند پی منفیت خود باشد. سقوط ناگهانی یک نظام بیانگر آن است که چی طور وضع در منطقه می تواند به زودی تغییر یابد و آینده سوریه و نقش ترکیه در آن امروز بیشتر از هر وقت دیگر ناروشنند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی
در ترکیش در خیابان ریزان مسکف، ایگور کریلوف، فرمانده نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه کشته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در این حادثه که صبح 17 دکبر در نزد منزل زیست جنرال لیتنان کریلوف 7 کیلومتر دورتر از کرمل رخ داد، یک افسر همراهش نیز جان باخته است. کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که مواد ترکنده در داخل سماکت و یا سکوتر الکتریکی پنهان بوده، هنگام بیرون شوی جنرال لیتنان کریلوف از منزل زیستش از دور فعال شده است. نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه یک نوع خاص واحد مسلح است که در شرایط زهرالود شوی هسته‌ای کیمیاوی و بیولوژی عملیات پیش می‌برد. کمیته تفتیشات روسیه تحقیق حادثه را بر عهده گرفته است. مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین بالا کردند. اوکراینسکای پراودا و دیگر رسانه های اوکراینی با تکیه به منبعهایشان در خدمات استخباراتی این کشور نوشتند که قتل جنرال روس کاری درست بود. کیریلوف جنایتکار جنگی بود و کاملا باید نابود می شد چون فرمان حمله کیمیایی ضد نظامیان اوکراینی را صادر کرده بود، نوشته است اوکراینسکای پراودا از قول یک منبع در خدمات استخباراتی. رسانه های با نفوذ جهانی هم درباره دست داشتن اوکراین در قتل کیریلوف خبر دادند. روز 16 دکبر خدمات امنیتی اوکراین خبر داد که هنگام حمله روسیه به خاک اوکراین، نیروی تجاوزگری تحت فرماندهی جنرال لیتنانت کیریلوف کمش 5000 دفعه از سلاح کیمیایی استفاده برده است. خدمات امنیتی اوکراین کیریلوف را شخصا مسئول این عمل نامیده، ضد او پرونده جنایتی باز کرد. ماه اکتبر بریتانیا، کانادا و زلند نو کیریلوف و نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را مورد تحریم قرار دادند، زیرا به قول آنها روسیه در جبهه جنگ از مواد نفوذگیر کننده کار گرفته است. کرمل این عیب نامه را به اساس می شمارد. کیریلوف ختم کرده مکتب عالی فرماندهی نظامی کاستروما بوده، سر از سال 2017 رهبری نیروهای حمایه از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بردوش داشت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باری پنجم پرزیدنت کمیته ملی المپیک کشور انتخاب شد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. امامعلی رحمان با وظیفه پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان در جلسه حساباتی و انتخاباتی اسمبلی کلی کمیته ملی المپیک برای 4 سال آینده انتخاب شده است. نامزدی امامعلی رحمان را اعضای اسمبلی کمیته ملی المپیک پیشبری کردند و او یگانه نامزد بود. ضمناً امامعلی رحمان پنجمین بار است که پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان انتخاب می شود. در جلسه اسمبلی کمیته ملی المپیک ذکر شد که با دستگیری و دستور و هدایت های رئیس جمهور تا امروز در سراسر کشور 11000 انشاءات ورزشی بنیاد یافته است که از این 126 ورزشگاه و 771 انشاءات مخصوص ورزشی فعالیت می کند. در جلسه اسمبلی کمیته ملی المپیک ذوالفقار گل احمدزاده و دلشاد نظرف نایبان پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان، اینچنین هیئت نوی کمیته اجرایی کمیته ملی المپیک برای دوره سالهای 2025-2028 انتخاب شده، نقشه های استراتژی، کار و بودجه کمیته برای سال 2025 تصدیق شد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های 33 تابستانه المپیک که از 26 ایول تا 11 اوگوست امسال در شهر پاریس فرانسه برگزار شد، 3 مدال برنزی گرفتند. 2 مدال را سامان محمدبیگوف و تیمور رحیموف در رشته جودو و نشان 3 را دولت بولتایف در رشته باکس به دست آوردند. تاجیکستان با کسب 3 مدال برنزی در بین کشورهای اشتراک کننده المپیاده پاریس در جای 79 جایگیر شد. اما نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاده پاریس نسبت به 3 کشوری آسیای مرکزی، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان خیلی پست است. ورزشکاران ازبک 13 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا گرفته، در حساب مدال ها با نظر داشتی صفتی آنها جای 13 را کسب کردند. منتخب قزاقستان با کسب 7 مدال من جمله 1 نشانی طلا در جای 41 و منتخب قرغیزستان با کسب 6 مدال، 2 نشانی نقره و 4 برنجی در جای 68 جایگیر شدند. به نظر کارشناسان برای آمادگی خوبتری ورزشکاران تاجیک به بازی های تابستانه المپیک سال 2028 ضرور است که برنامه ویژه حکومتی تهیه و راه اندازی گردیده، مبلغ گذاری به ساحه هم از جانب حکومت و هم از جانب سرپرستان به طور کافی به راه مانده شود. در جمهوری باید مرکز آمادگی المپی بنیاد شود که دارای انشاءات ورزشی، مکان زیست، آشخانه، درمانگاه، بناهای فرهنگی و فراغتی و غیره باشد. امام علی رحمان و نزدیکانش که به این حصار قدرت و منصبهای بلند دولتی و تجارتهای سردرآمد تنقید می شوند، در ساحه ورزش نیست وظیفه های اجتماعی را بردوش دارند. بغیر از امام علی رحمان که پریزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان است، پسر کلانیش رستم امام علی، رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه، پریزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی می باشد. اسماعیل محمد ظاهر، نبره امام علی رحمان، رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان، شمس‌الله صاحبوف، داماد امام علی رحمان، رئیس اسوسیاسیون نمودهای زمستانه ورزشند. زین‌الله شریف‌زاده، مدیر آژانس خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی تاجیکستان که از خویشاوندان پرزیدنت است، رئیس باشگاه فوتبال وخش شهری باختر و رهبر فدراسیون تایکواندو تاجیکستان است.
مرم از برم من تنهایم، بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم. مکن خستم دل شکستم عقل بستم، بشونم مرا بس دیگر جفا، نخواهم دیگر بگیرم بابت یاری وفا. دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایم،
من دعوت نمی کنم، ولی اون دوستان که می دونن که من در تاریخ دوی میانور به دنیا یعنی اومدم، خودشون می بیاین.
تنها صداست که می ماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پودکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به پایان به هواداران گنج شایگان. به دور از سیاست و به دور از خبرهای داغ جهان، این برنامه را با صدای نرم سراینده معروف تاجیک نقره رحمتاوه سر کردیم که به زودی یعنی روز دویم ینور زادروز دارند. در بایگانی رادیو آزادی دو مصاحبه نخره رحمتاوه نگاهداری می شوند که از سراسر آنها پیام نیکی، پاکی، عشق و محبت، احترام، قدردانی، لطف و احسان، خوشگویی، شیرینکاری، وحدت و یگانگی، یکدلی، تفاهم، مهنت و زحمت، مسئولیت شناسی، غمخوری نسبت فرهنگ و هنری ملی ادراک و فراست بزرگ انسانی می بارد، سرشور است. هر دو صحبت. صحبت اول روز 27 دکبر سال 2009 پخش شده، آن را خبرنگار وقت رادیو آزادی سفرگل عالمی ثبت کرده است. بسیار صحبت گرم و نرم و خوشایند و خودمانی درباره آن که خانم نقره رحمتوه زاد روز خود را چگونه جشن میگیرد و با دوستی و رفاقت با همنشینی غمگسوری چی نظر دارد. خوب حالا آن را میشنویم که زاد روزش را چگونه جشن میگیرد و بعدن یک صحبت دیگر انیخترش یک گزارش خیلی جالب داریم که بر پایه سخنان نقره رحمتوه ساخته شده است.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
من دعوت نمی کنم، ولی اون دوستان که می دونن که من در تاریخ دویمی انور به دنیا یعنی اومدم، خودشون می بیاین. خون و خواه همی یکتش اگر ما بودو خدا نکده مریض باشد و یکون کوری دیگر پیدا شود، حتما زنگ می زنن که رجوع ما امروز نتانستیم و یکون روز دیگر در یکون قهوه خونه می در یکون طرف خونه می شینیم، هنمونه یک دو ساعت همونجا استقبال می گیریم.
کمی بر وقتر هم باشد، مبارک باشد برای شما جشن زاد روزتون. همیشه همینطور جوان و زیبا باشید.
تشکر زیاد.
سالی نوتون هم مبارک باشد برای دیگه.
خدا مبارک برای شما، مبارک باشد. الهیم اولا صحت سلامتی برای شما من آرزو میکنم که برای انسان در همین دنیا وقتی که کمتر سال بالاتر می رود، آدم به قدر سلامتی خودش می رسد و به قدر اون که زمین و آسمان آرام تینج باشد، انمی دو چیز اساسی که برای انسانیت شرط و ضرور هست. و از خدای تعالی همه وقت می خواهم که سلامت باشید، الهیم یکون دردن نبینید.
اول تصور کنید که دوگانه های شما اپای نگینه و اپای مستانه و محبوبه و گویا که الفت ماه و گویا که در اینجا هستند و شما اگر جمع شوید کدام سرود در بین خودتان زمزمه میکنید؟
ما اگر جمع شوید، ما از خاطره هایی که مثلا به سفر هنری در جا بودیم و چی کار کردیم و چی گفتیم و همین خیلی چیزه که یا که ها فلان وقت در وقتی همون ثبت کردن همین سرودی عمومی و شش مقامی و دیگر خور این خیلی شد و این خیلی، یا که کدام روز در تلویزیون زنده برامد، اون وقتا ما زنده برامد میکردیم که بفنگرمه مثلا یک کس رو میخنداند بعد وی خودش وی افیری یعنی مستقیم او مستقیم می رود. هر چیز خاطره هایی که خنده آور هست و شوق آور هست و این یک چیز میگم که ای بود دیگر پس نمی آید، آبی که برفت پس نوید هرگز گفته انمی خیلی چیز صحبت ها میکنیم و روستی گم گویم کم سرود میخونیم برای که ما شاید در همین سرود کلان شدیم و هر روز و هر ساعت همون در رادیو و تلویزیون و دیگر ما بهتر از همون یک ساعت یا یک دقیقه که با هم باشیم یکون خاطرات رو ما وای میکنیم یا داوری میکنیم، لیکن ما موسیقی میمونیم رقص میکنیم. بعد ما با این خلکی نگینه بسیار هم امون لطیفه های جالبی بسیار هم شوخ و هزلومیزی که نخندیدن هیچ علاجش نیست. همین خیل استاز زی همین لطیفه من نمشانه مارشال موندگی، اول اون کس وای بودن، جنرال بودن، بعد همی سولو وای با عنوان جنرالی دادیم، بعد جنرال اکنون من شدم یکم دویم، یعنی که مستونه محبوبه سیم. چرا که محبوبه یک مسکوه می رود باز می آید انمی خیل، اما همینجا دویمه یعنی که یک شتاب نصیب باشد با انمی در سال نو انشال و پروردگار نصیب کند با می شینیم. همی خیلی چیزک های وی داریم ده خی خدا الهیم همی محبت ما وی وقتی که بود الهیم انشال و یکون کس خلال دور نمی کند همی بگذار ما اینقدر بسورم نیستیم.
بله
ما باید به قدر همدیگر برسیم، ما یک دیگر را دستگیری کنیم در کدام حالتی در کدام روز نفس و روز دیگر بعد خدا نشانه چید انم خیلی هستیم، مهربونی نسبت یک دیگر میکنیم.
بیشتر در خانه شما جمع میشوید اپای نقره؟
اگر در خانه ما هم جمع میشویم و حاضر به یک قرار آمدیم که در خونه مثلا میشینم اینا میبینم در تخت تخت شد. من سردار همین خونه هستم. آپا جون اوکی میشود یا برق چه خاموش شد یا که یک همین خیلی پرابلم های میده شده میشود. ام برای همین ما یک قرار به اومدیم که انا میخیر یکون طرف خونه جدا میکنیم. مثلا میریم یک ساعت دو ساعت یا که در کابینه میگیریم انا اونجا بعد صحبت میکنیم یکون موسیقی میمونه همونجا رقص میکنیم. انا خیلی انا یعنی اونجا بر رسم رسمی کردیم همین چی کوره.
ما دعا میکنیم که جمع شما پریشان نشود اینجا.
الهیم مردم با متحدتر زیشتر با هم دیگر دوستتر و یک دیگر دستگیری کردن و یعنی که از عقل سالم اساسش به کار برد. آدمی عقل سالم داشتگی چی در محل بازی چی در ملت بازی خداوند ما رو یک آفریده است. برای من دعوت میکنم تمام مردم اولو نیکی کردن توانید کنید نتوانید بدی هم نکنید. به همین خاطر من میخوام که همه یک جمع سر جمع شویم این مملکت خودمو کشور خودمونم آباد میشد به این خاطر که کسی عقل سالم رو به کار درآورد. عقل سالمی که وی تاریکی او رو فرا گرفت برای روشنی دیر این مثال عادی که چند سال پیش از این خیلی دهشت و چیز به ملت ما بود عقل سالم شاید خداوند رحمی همه ما و فرزندان ما و کشور ما داد که از همون تاریکی تیز زود بر اومدیم. چشم نرسد پروردگار الهی همه وقت روشن باشد دل ما روشن باشد دل ما روشن باشد همه کشور ما هم دولت ما هم همه وقت همه خیلی روشن است.
سپاس و تشکر از سراینده معروف تاجیک نخره رحمتوه و همکاری ما سفرگل علیمی برای این صحبت صمیمانه. و اکنون صحبت دوم که 10 ایونی سال 2006 خبرنگار مشهور رادیو آزادی پژوهشگر زنده یاد بنیادگذار پایگاه اطلاعاتی روزگار سلطان حمد ثبت و پخش نموده است. این گزارش و این صحبت بیشتر با روابط بین سرایندگان هنرمندان تاجیکستان و افغانستان بخشیده شده است و در آن از جمله از شادروان ضیا قاری‌زاده نیز یاد می شود.
طبق اطلاع صاحبان دکان های کاست و سیدی فروشی شهر دوشنبه، سرفروشترین سیدی ماه گذشته آلبوم منیجر دولت و یاد پدر بوده است که در آن اساساً کنسرت های در این اواخر در افغانستان نمایش داده این آوازخوان نامی ثبت گردیدند. ولی هدف ما با آوردن این خبر بررسی حسن و قبح این آلبوم و یا حکایت این سفر خانم منیجر دولت و به افغانستان نیست. ما با این بهانه می خواهیم یاد از تاریخ روابط هنرمندان این دو کشور کنیم که می تواند ما را از سازها و رازهای این همکاری ها خوبتر آگاه سازد. به شبه خود هنرمندان نقره رحمت و هنرپیشه مردمی تاجیکستان از جمله نخستین آوازخوان‌های زن است که بار اول به افغانستان ابتدای سالهای 60 عصر گذشته سفر کرده است. درباره آمادگی‌های قبل از سفر، چی گونه به وقوع پیوستن آن و از این سفر با چی دستاویز برگشتنش خانم نقره رحمت و به ما چنین قصه کرد.
اولین مرتبه سفری من به افغانستان این سال 1962 بود. اون وقت در آموزشگاه تحصیل میکردن و گروهی استادان صنعت رفایل تولماسوف، مسلم باقی و احمد باباقلوف، محمود جواهیدوف همراه همونو سفر هنری داشتیم بار اول. این گپا پیش رفت کمتر قفا میگردیم. سال 1958 سال به کابل سفر هنری بود. من در آنجا نبودم. حالی همون انسامبلی که من گفتم ترانه و رقص پامیر بود. همون انسامبل به افغانستان سفر کرده بود. سفر جوابی همون سال اینو ماه آگوست رفت آمدن ماه نوامبر بود یا اکتبر بود سفر جوابی هنرمندان افغانستان آقای خیال، آقای زلان، آقای قاسمی خب دیگر نوازنده و من محمد عمر بسار نوازنده مشاق استاد زبردستی هم افغان ها بودن اینا دیگر را گشته به کابل رفتن و آقای خیال در اینجا به مولت یک ماه همچون استاد یعنی که سرود ترانه افغان به انسامبل ما آموختن و یکی از این سرودها هم سرود پشتونی چاویل چماز دیگر دی بود. گفتن که این سرود قدیمه افغان ها شاید افغان ها هم خودشون این فراموش کردگی باشن همون سرود آموختن. بعد وقتی که به کابل سفر هنری داشتم انا همین سرود رو چاویل چماز دیگر رو من خوندم.
یارا پیزوان ده پکنده و خطله مرده چاویل چه ماز دیگرده دیگر ابی پولو با پا پیستن
رحمت و از زمره اون آوازخوان‌های می باشد که در رپرتوار خود بیش از دیگران ترانه های افغانی را جای داده است. هنی سفر نخستینش نیز ترانه مشهوری از غمت ای نازنین را از بر نموده همچون تحفه برای علاقمندانش به تاجیکستان می آورد.
یک سرودی که نو پیدا شده است از غمت ای نازنین از می سفر می کنم با اومدن در قندوز انگار من سخناش از بر نکردم برای که یعنی سحری همینه به من یاد دادن ولی موسیقی در گجا و سخن در گجا و بعد از روی کاغذ صحنه بر اومدن از غمت ای نازنین ای دیگر این چپک و این مردم باز خسته جو خیبا این ستایش نه این همه چیزه که بود نمونه گستایش دارم
ترانه مشهور امشب قمر اینجاست را نیز در تاجیکستان اولین مراتبه خانم نقره رحمت و دوگانه همپیشش حاجت بیگم پیران و سرودند
یک ترانه دیگر یک دو کسه حاجت بیگم پیران و امشب قمر اینجاست را بار اول در تاجیکستان از موسدو داد از کوری چشمی فلک امشب قمر اینجاست این چند سال گذشت و همین دو سال آخر کسی این را باز زنده کرد و در تمام مرکتوی سوری مردم این سرود صدا میتید
دوئت خواندن آوازخوان‌های دو کشور در تجربه هنری آوازخوانی حادثه مقرری است ولی دوئت خواندن یک شاعری شناخته با یک آوازخوان البته حادثه نادر است سالهای 60 و 70 عصر گذشته شادروان ضیا قاری‌زاده یکی از معروفترین شاعری افغانستان به شمار می‌رفت ترانه های مشهور او ای زهره آخر دریا مشکی سوده می ریزد ابر بهمنی کابل اون زمان ورد زبان ها گشته بودند واقعا به موقع است بگوییم که خود او نیز با تخلص کبوتر سرود می خواند
مشکی سوده می بارد ابر بهمنی کابل مشکی سوده می بارد ابر بهمنی کابل موج سب
سالها زیا قاری‌زاده از طریق تاجیکستان روانه مسکو بوده است در تاجیکستان چون از هنری آوازخوانی زیا قاری‌زاده آگاه بودند خواستند از فرصت استفاده برده چند ترانه او را برای رادیوی تاجیکستان ثبت نمایند بیایید بهترش دوام قصه را از خانم نقره رحمت و میشنویم
یک روز بود که همین میگفتن شما وزارت فرهنگ به دعوت میکنن تجلی میروم وزیر فرهنگ مهربان نظرش نقره بانو نقره جان بیو همی یک کاری ضرور که وقت دو ساعت کم است همی دو ساعت با همی یک کارمون باید انجام بدیم این شاعر معروف افغانستان آقای زیا قاری‌زاده همین بیگو به مسکو سفر میکند این ما باید در مدت همی دو سه ساعت همی چیزای باید ثبت کنیم
های من چی میگم؟ گفتم مرحمت اگر من از او در این برامده توانم مرحمت. بعد همه یمین انسامبل نوازنده های جمع کردن از فلرمون، از رادیو چند نفر، چند نفر های که ممتاز خوب بودن. بعد اومدیم در یک ساعت همه یمین هم مشق کردیم، در یک ساعت همین چورت سروده او مختیم، خیلی با دم گرفتیم یک ده پانزده دقیقه. خیلی خلاص این یک ساعت در همین فلرمون، همون وقت همینجا فلرمون دولتی بود. بعد رفتیم در تلی استودیا، هم تلویزیون بود در قبطی سیم، جوی سب نیکدگی جوی بود. من همونجا رفتیم در یک ساعت همه اینو یک بار مشق، بار دوم سب. این همه خیلی این سودو با وجود اومد.
کمتر از دو ساعت از بر نمودن و به نوار ثبت کردن چهار ترانه مهارت و تجربه خوبی را طلب میکرد. آوازخوان‌ها و مطربان توانستند که در یک مدت کوتاه آماده شوند و ارمغانی برای ما و نسل‌های بعدی به یادگار گذارند. زیرا به گفته شاعر، جهان پر است ز آهنگ عاشقانه من، فقط صداست که اندر زمانه میماند. سلطان حمد، رادیوی آزادی، برای برنامه صدای تازه.
باز پخش این گزارش و این مصاحبه را که در هیچ کجا در شبکه جهانی اینترنت وجود ندارد و بار اول در اینترنت نشر می شود، با روان پاک سلطان حمد، همکاری سابق ما، انسان نجیب و شادروان می بخشیم. خداوند او را رحمت و مغفرت کرده باشد و یادش گرامی بود. در همینجا پادکست گنج شایگان که این دفعه دور از سیاست و دور از خبرهای مهم جهان، چه حالا و چه در گذشته ترتیب داده شد، به پایان رسید. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخو و جوی دلخو.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکید، شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من، انتها
یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی سطر بد وقتی نوشتم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم آخرین برگ تن من آخرین روزی عذابم
سرخط مهمترین خبرها منبع لایحه قانون عفو تهیه شده است یک نماینده سازمان گروه 24 از فشار مقامات شکایت دارد و انتظار مردم تاجیکستان از پیام پرزیدنت. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با آخرین خبرها از سوی دوشنبگی رادیوی آزادی در خدمت شما هستیم. امروز 17 دکبر سال 2024 است. به اطلاع یک منبع آگاه در مقامات انتظامی تاجیکستان، لایحه قانون عفو تهیه شده برای تصدیق به رئیس جمهور پیشنهاد شده است. به گفته این منبع، طرح قانون عفو ماه نوامبر از سوی یک گروه تهیه شد که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل بودند. همصحبت ما گفت اعلان قانون عفو صلاحیت نوی پرزیدنت است و تا امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. همصحبت ما از صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد، چون به گفته خودش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و علاوه ها وارد کنند. قبلا نزدیکان بعضی از محبوسان به نقل از پیوندان زندانی خود گفته بودند که احتمال بخشیده به 30 سالگی قانون اساسی تاجیکستان عفو اعلان شود، اما تا حال لایحه این قانون از سوی پرزیدنت تصدیق نشده است و دلیلش هم معلوم نیست. در تاجیکستان باری اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال قانون عفو قبول گردیده بود. طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. در عموم این قانون نسبت به 16,000 کس تطبیق شد. محمد صابر عبدالقهار نماینده سازمان گروه 24 میگوید مقامات در منطقه رشت به نزدیکانش فشار می آورند تا او از اروپا به وطن برگردد. گروه 24 در تاجیکستان سازمان افراطی و ممنوع شناخته شده است، ولی طرفدارانش این را یک سازمان سیاسی مخالف حکومت می دانند. محمد صابر عبدالقهار روز 16 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هدف فشار به نزدیکانش آن است که او از فعالیت‌های سیاسی‌اش دست کشد و به وطن برگردد. مقامات تاجیکستان فشار به خانواده این فعال سیاسی را تصدیق و رد نکردند، ولی محمد صابر عبدالقهار میگوید دو کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت هفته گذشته به منزلشان رفته از پدر و مادر و برادرانش خواستند که با بازگشت او به وطن تلاش کنند. محمد صابر عبدالقهار میگوید گناهی نکرده است که عذرخواهی کند و هم به وعده های مقامات باور ندارد. محمد صابر عبدالقهار در سال 2012 از تاجیکستان به روسیه رفت و به تجارت مشغول بود. بعداً در روسیه به گروه 24 پیوست و تا 3 سال پیش نماینده این سازمان در این کشور بوده، اکنون به اروپا کوچیده است. حزب دموکرات تاجیکستان روز 20 دکبر انجمن برگزار میکند. در این باره خبرگزاری رسمی خاور گزارش داده است. این منبع نگفته است که موضوع انجمن چیست، ولی یک منبع آگاه گفت در این معرکه اشتراک حزب دموکرات در انتخابات پارلمانی ماه مرد بررسی و نامزدها تصدیق میشوند. قرار است انجمن حزب دموکرات در تالار قصر تنیس برگزار شود. حزب دموکرات تاجیکستان امسال شاهد تغییرات جدی بود. در اول ماه می امسال گروهی که خود را عضو حزب دموکرات میدانستند در جلسه رهبری آن سید جعفر عثمانزاده را برکنار و به جایش شهبازی ابرار روزنامه‌نگار و مالک چند رسانه چاپی را رهبر انتخاب کردند. سید جعفر عثمانزاده تا زمان بازداشت شدنش این انجمن و ریاست نوی حزب را غیر قانونی میدانست. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان 2 مرد سال آینده برگزار می شود. از 7 حزب رسمی در کشور تا حال یگان حزب نامزدها و برنامه خود را اعلان نکرده است. همچنان که دیروز خبر داده بوده، امروز 26 دکامبر پرزیدنت امامعلی رحمان پیام سالانه خود را به پارلمان ارائه میکند. رئیس جمهور عادتا در پیام های هر سالش اظهارات های میدهد، از جمله در باره بالا رفتن معاش. همکاران ما عبدالغنی عبدالوها و شهلای عبدالله از ساکنان در خیابان های دوشنبه پرسیدند که امسال از پیام پرزیدنت چه انتظاری دارند. پاسخ ساکنان را همراه ببینیم.
پیام به همه مردم دخل دارد، همه منتظر آن هستند که سروری دولت در پیامش برای بهبودی خلق، برای کارهای داخلی و بیرونی دولت چی گونه چاره بینی ها را به نقشه می گیرند و آیا اجرا شدن آنها برای خلق فایده دارد. به همین امید آرزو همه ساله مردم انتظار پیامی سروری دولت هستند.
در پیام خود بیشتر در باره کودکان بی‌پرستار، اویلهایی که خیلی کمبغل هستند، با آنها زیادتر اهمیت داده، با آنها بیشتر کمک دولت رسیده استند، به فکرم همین بهتر میشد.
در باره سوید اگر گپ زنم حق گپ میزنم، باید باشه سوید. سوید باید باشه زمستون شده است اپا. سوید همیشه باید مودا باشه.
اصلا خیلی بود بسیارتر استقلالی انرژیتیکی بلان برداشته شود با. با همین درجه معرفت ناکی، تن درستی، باز آموزی ها بسیار شود. چقدر که مثال و چقدر زمان پیشروی هست، دعوتی ما هم احسامی اخیب نمانده پیشروی شده استطمه وقت.
از همه مهم این بلان برداشتنی آب روی نفوذ آموزگار است. زیرا آموزگار خود جناب ولی بگوید که کسی آموزگار را احترام میکند و ملت را احترام میکند، این بهوده نیست. برای همین خواهش داشتم و آرزو داشتم از نام کل آموزگاران تاجیکستان که همه ساله نسبت آموزگار دقت مخصوصی داده میشود، این دفعه باز امیدهای زیادی آموزگاران را جناب یالی با نیت های نیکش با سخن های خوبش جامعه عمل پوشاند.
امسال با فکر ما که جناب بود در پیامش علاجی نیست که برای خلق عادی کم بغلا یکان چیز یاردم نکند. اگر شما فراموش نکرده باشین، چهار سال در پیام گشت گفت که تمام مقامات شهرنامه تاجیکستان است. من شما احترامونه خواهش میکنم، یک شتاب تشکیل کنید از حکومت شهرنویو، خانه به خانه بگردین، زندگی سطح زندگی مردم شما ببینید، به من معلومات برسونید، بگذار که انمی شیار عملی بگردن در پیام آینده.
بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید می توانید در زیر برنامه نویسید. بشار اسد رئیس جمهور سابق سوریه در اولین واکنشش بعد از فرار از دمشق گفت او را نیروهای روسیه به مسکو بردند. اظهارات روز 16 دکمبر در صفحه تلگرامی بشار اسد با زبانهای انگلیسی و عربی نشر شد. در بیانیه آمده است که اسد تا صبح 8 دکمبر در دمشق پایتخت سوریه بود و با ورود مخالفان مسلح به پایتخت او به پایگاه نظامی روسیه در هیمیمین رفت. در متن آمده است بشار اسد را تنها شام 8 دکمبر از پایگاه هیمیمین به روسیه انتقال دادند. پیشتر رسانه ها نوشته بودند که اسد شب 7 به 8 دکمبر و قبل از ورود مخالفان مسلح به پایتخت از دمشق فرار کرده بود. در متنی که از نام بشار اسد نشر شد آمده است مسکو به او پیشنهاد کرد که فوراً سوریه را ترک کند. در اظهارات آمده است که در جریان حمله مخالفان و تصرف شهرهای سوریه به دست آنها بشار اسد نیت استعفا و فرار را نداشت. مخالفان اسد با رهبری گروه های تحریر از شام روز 8 دکمبر شهر دمشق را تصرف و به حکومت بیش از 50 ساله خاندان اسد پایان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است برای پایان جنگی با گفته او دهشتناک در اوکراین با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی گفتگو میکند. ترامپ روز 16 دکبر و در اولین نشست خبریش بعد پیروزی در انتخابات پرزیدنتی چند بار درباره جنگ اوکراین صحبت کرد. او بار دیگر به موقع خود تاکید کرد که این جنگ باید تمام شود. با گفته رئیس جمهوری منتخب آمریکا تلفات از هر دو جانب بیشتر از آن است که تصور می شود. پیشتر ترامپ از کشته و زخمی شدن هزارها نفر از دو طرف جنگ گفته بود. مقامات اوکراین گفتند تلفات این کشور در جنگ کمتر از گفته ترامپ است. مسکو دو سال است که درباره تلفات سربازانش در جنگ با اوکراین رسما چیزی نمیگوید. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی را ضرور است برای بستن سازش با روسیه آماده باشد. در عین حال ترامپ نگفت که آیا به روسیه دادن قلمروهای اشغالی اوکراین را دستگیری میکند یا نه. او تنها گفت برای برقرار کردن منطقه‌های خراب شده اوکراین 100 سال ضرور است. دونالد ترامپ در معرکه‌های پیش از انتخاباتش گفته بود اگر رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود با جنگ اوکراین تا مراسم سوگند یادکنی‌اش پایان می‌دهد، اما نگفت که چگونه. در نظر است که دونالد ترامپ روز 20 ژانویه سال آینده سوگند یاد کند و به کارش آغاز بخشد. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 دکبر را فرا می‌گیرد.
هفدهم دکبر سال 2018 وزارت عدلیه روسیه جنبش مهاجران کوری تاجیک را رسما ثبت نام کرد و این دومین سازمان جمعیتی شد که گفت از حقوق مهاجران حمایت میکند. مؤسس این سازمان کرامت الله شریپوف گفت مقام رسمی این سازمان برایش در ایجاد ارتباط و همکاری با مقامات روسیه و سازمانهای دیگری جمعیتی تاجیکان روسیه شرایط فراهم میکند. بعد در گذشت فاجعه بار کرامت شریپوف اخیرا پسر او گفته است که کاری پدر را ادامه می‌دهد. هفدهم دکبر سال 1947 گلرخسار صفیوه یک شاعر تاجیک تولد شده است که به خصوص شعر زنانه را به اوج اعلی برآورد. مؤلف مجموعه شعرهای خانه پدر، شب دره و افسانه کوهی، دنیای دل و دیگران بوده، با موقع بسیار فعال شهروندی اش معروف است. از گفتن حقیقت و انتقاد آشکارای مقامات نمی‌هراسد و پیوسته در پی ایجاد است. 17 دکبر سال 1957 آوازخوان خوش‌صدا خرماشیرین و تولد شده است. او همگی 41 سال عمر دید، ولی یکی از ستاره‌های تابانی انسامبل آوازدار گلشن بود که ترانه‌های استرادی تاجیکی اجرا می‌کرد. تا امروز ترانه‌های منو دریا، کپکی دری، کفترکی من و دیگرها از محبوب‌ترین سرودهای خرماشیرین و میباشند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 107 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد، به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جداشته برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ازبکستان از شهروندانش خواست در کره جنوبی قانون شکنی نکنند. در این باره روز 14 دکبر آژانس مهاجرت ازبکستان خبر داده است. در اظهارات این نهاد از شهروندان ازبکستان که برای کار به کره جنوبی دعوت میشوند تقاضا شده است که عهده‌داری های کاری خود را مطابق به سازشنامه اجرا کنند. در میان حالت های ویران کردن شرط های سازشنامه کار، حادثه ترک بی سبب جای کار و به فعالیت غیر قانونی رو آوردن مهاجران یاد شده است. مقامات ازبکستان میگویند چنین مناسبت به کار در کره جنوبی به کوتا یا شمار جایهای کاری در این کشور تأثیر منفی می رساند. رادیو آزادلیک می نویسد بر اساس موافقه های بدست آمده، شهروندان ازبکستان که برای کار به کره جنوبی می روند سازشنامه های سه جانبه امضا می کنند. اگر مهاجرت کاری به هیچ سبب جای کارش را در کره جنوبی ترک کرد، شخص کفیل او مثلا یک خیشش باید جریمه در حجم 2000 دلار برای هر ماه فعالیت غیر قانونی او در آن کشور پرداخت کنند. قبلا خبر داده شد که در کره جنوبی مهلت ترک اختیاری این کشور برای آن مهاجران از ازبکستان که قاعده مهاجرت را ویران کردند دراز کرده شد. در کره جنوبی عین زمان 92 هزار شهروند ازبکستان رسما کار میکنند و شمار مهاجران غیرقانونی از ازبکستان 9 هزار نفر را تشکیل میدهد. در ولایت مختاری کویسان بدخشان که به فرق از دیگر منطقه ها در فصل زمستان اهالی با برق دائمی تامین بودند، امسال در انتقال برق محدودیت یا لیمیت جاری شده است. سبب این سرد شدن هوا یخبندی شدید و پست شدن سطح آب در کل یشکول، اینچنین نارسایی آب و افزایش استعمال نیروی برق می باشد. از اپلوس می نویسد در این باره امیرخان رحیموف دیرکتوری پامیر انرژی که مسئول تامین برق در منطقه است در یک جلسه که با شرکت علیشیر میرزانآباد رئیس ولایت گذشت خبر داده است. وی گفته است عین زمان تنها مرکز ولایت شهر خاروق و مرکزهای ناحیه ها با قوه برق دائمی تامین بودند. در دیهات دوردست نیروی برق در دوام چند ساعت طریق رجع جاری گردیده است. از شرکت پامیر انرژی با از پلوس گفتند که در پی یخبندی در کلیشکل سطح آب نسبت به سال گذشته 15% کمتر شده است. در این نهاد گفتند که محدودیت می تواند تا 6 ساعت در یک شبانه روز ادامه یابد و در حالت تغییریابی هوا امکان زیاد شدن محدودیت موجود است. 10 ساعت در یک شبانه روز مسئولین میگن رجه دادن برق را تنظیم کردن. ساکنان گفتن رعایت نمی شود. در چند سال اخیر باری اول است که در ولایت مختاری کویسان بدخشان در تامینات نیروی برق محدودیت جاری می شود. طرح قانون عفو تهیه شده است. با گفته منبع های رادیو آزادی، طرح قانون عفو ماه نوامبر از سوی یک گروه تهیه شد که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل بودند. همصحبت ما گفت اعلان قانون عفو صلاحیت استثنایی پرزیدنت است و تا امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. منبع صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد چون با گفتهش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و اضافه وارد کنند. شنوندگان گرامی تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. دونالد ترامپ گفت جنگ در اوکراین باید تمام شود. ترامپ روز 16 دکبر و در اولین نشست خبریش بعد پیروزی در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا چند بار درباره جنگ اوکراین صحبت کرد و بار دیگر به موقع خود تاکید کرد که این جنگ باید تمام شود. به گفته رئیس جمهور منتخب آمریکا تلفات از هر دو جانب بیشتر از آنی است که تصور می شود. مقامات اوکراین گفتند تلفات این کشور در جنگ کمتر از گفته ترامپ است. مسکو دو سال است که درباره تلفات سربازانش در جنگ با اوکراین رسما چیزی نمیگوید. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را ضرور است برای بستن سازش با روسیه آماده باشد. در عین حال ترامپ نگفت که آیا به روسیه دادن قلمروهای اشغالی اوکراین را دستگیری میکند یا نه، و تنها گفت برای برقرار کردن منطقه های خراب شده اوکراین 100 سال ضرور است. دونالد ترامپ در معرکه های پیش از انتخاباتیش گفته بود اگر رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شود به جنگ اوکراین تا مراسم سوگند یادکنیش پایان میدهد، اما نگفت که چگونه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
منابع رادیوی آزادی در مقامات انتظامی میگویند لایحه قانون عفو در تاجیکستان کیها آماده شده برای تصدیق به پرزیدنت فرستاده شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. ده ها محبوس و نزدیکان آنها منتظر اعلان قانون عفو هستند تا پیوندانشان از بند زندان رها شوند. یک منبع آگاه در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 17 دکبر به رادیوی آزادی گفت طرح قانون عفو ماه نوامبر آماده شده برای تصدیق به رئیس جمهور امام علی رحمان پیشنهاد شده است. به گفته همین منبع لایحه قانون عفو از سوی یک گروه تهیه شد که نمایندگان نهادهای انتظامی و دادگاهی کشور به آن شامل بودند. همصحبت ما گفت اعلان قانون عفو صلاحیت استثنایی پرزیدنت است و تا امام علی رحمان قانون را به پارلمان نفرستد کسی رسما حق صحبت درباره آن را ندارد. منبع از صحبت درباره جزئیات این لایحه خودداری کرد، چون به گفتش ممکن است در دستگاه پرزیدنت به این طرح تغییر و علاوه ها وارد کنند. اما تا حال معلوم نیست که چرا لایحه قانونی اف از سوی پرزیدنت تصدیق نشد. در همین حال منبع دیگر در دادستانی کل و دو وکیل دفاع هم به رادیوی آزادی گفتند روی خط آنهای معین گشته است که باید اف شوند. از جمله به گفته همصحبت ما در دادستانی، لایحه قانونی اف پیش بینی میکند که آنهایی که با گناه دزدی و افباشی زندانی شدند و همچنین زنان از 60 ساله بالا آزاد میشوند. اما فعلا دقیق نیست که آنهایی که بر اساس ماده 307 کدکس جنایی یا عضویت در سازمانهای ممنوع زندانی شدند شامل اف میشوند یا نه. قبلا نزدیکان بعضی از محبوسان به نقل از پیوندان زندانی خود گفته بودند احتمال بخشیده به 30 سالگی قانون اساسی تاجیکستان اف اعلان شود. در تاجیکستان بار اخیر ماه سپتامبر سال 2021 به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی قانون اف قبول گردید. طبق آن 11,500 نفر از جوابگری جنایی و ادای جزا آزاد گردیدند. در عموم این قانون نسبت به 16,000 کس تطبیق شد. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان 17 بار قانون اف قبول گردیده در عموم 170,000 نفر را فرا گرفته است. در همین حال در آغاز ماه دکبر سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان به مناسبت روز بی‌طرفی 267 محبوس را عفو کرد. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف هم بخشیده به روز قانون اساسی 483 زندانی را بخشید. عفو زندانیان در کشورهای آسیای مرکزی یک عنعنه سیاسی است که تنها از سوی پرزیدنت ها و به مناسبت یگان عید و جشن های رسمی انجام می شود.
صد بار گفتم که من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار، نوشتم پخشو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار. حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست. تو را صد بار گفتم صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست،
یک سلام یک کلام من همین کافی است تو را صد بار.
ترکیه یکی از پشتیبان‌های اساسی گروه از شورشیان و جهادیان سوریه است که حکومت بشار اسد را برکنار کردند. انقره که می‌خواهد در این کشور نفوذی بیشتر به دست آورد، در حادثه‌های اخیر پیروز شد. با این حال به تاکید تحلیلگران همه چی به اون وابسته است که بعدی رفتن اسد چه کسی سری قدرت می‌آید و آیا حکومت باثبات اداره سوریه را به دست خواهد گرفت. منظرنگیز نوروز شاه در این باره گزارش دارم. پایان فاجعه‌باری حکومت نیمه‌سره بشار اسد به معنی تغییر بزرگ در توازن قدرت در منطقه است. ترکیه به عنوان یک پشتیبان عمده گروه از مخالفان و جهادیانی که بشار اسد را برکنار کردند برد کرد. ایدین سلسن تحلیلگر سیاست خارجی گفت
ترکیه غالب مطلق به نظر می رسد. ایران بی شبه باخت و روسیه هم به یک طرف تیله داده شد.
گروهی تحت پشتیبانی ترکیه، ارتش ملی سوریه که چون ارتش آزاد سوریه هم مشهور است، در سرنگون کردن بشار اسد نقش داشت. ولی هجوم ناگهانی شورشیان با رهبری گروه هیئت تحریر شام که امریکا و اتحاد اروپا آن را تروریستی می‌دانند شروع شد. به اندیشه تحلیلگران این نکته هم ترکیه را از آینده سوریه نگران کرده است. حسین بکچی کارشناس از دانشگاه تکنیکی خاورمیانه در این باره گفت
من می ترسم که ترکیه نظارت را از دست می دهد. مشکل همین است، زیرا آنجا تنها گروه ارتش آزاد سوریه نیست، گروه های زیادی دیگری رادیکالی هستند آنجا. کی و چی طور می تواند آنها را بازدارد؟ ترکیه نمی تواند و این مشکلی بزرگ است.
ترکیه سالهای زیاد منطقه ایدلیب را که پایگاه گروه هیئت تحریر شام بود پشتیبانی و حمایت میکرد. تحلیلگران حدس میزنند که اگر پیشنهاد اخیری رهبریت این گروه که به تشکیل حکومت فراگیر سوریه دعوت دارد قبول شود، انقره میتواند نفوذ خود را در اینجا نگه دارد. ایدین سلچن تحلیلگر سیاست خارجی گفت
اگر با پراگماتیزم یا عملگرایی برتری داده شود، ترکیه و انقره به کمک میشتابند. انقره بی شبه از سوی رهبران سوریه چون یک نیروی مثبت و فایده آور مورد توجه قرار میگیرد. زیرا ما اینجا در ترکیه بیش از 5 میلیون سوریگی را قبول کردیم و ترکیه همچنین برای حمایت ادلب کمک کرده است.
حقان فیدان وزیر کارهای خارجی ترکیه در همایش بین المللی دوحه وعده کرد که کشورش برای تأمین امنیت حکومتی از نگاه سیاسی فراگیر سوریه کمک خود را دریغ نمی دارد. ثبات در سوریه همچنین کلید برای رسیدن انقره به هدف، یعنی به وطن خود برگردانیدن میلیون ها پناهنده سوریه است که حالا در ترکیه کار و زندگی دارند. زیرا ناراضگی مردم در این کشور از حضور پناهنده ها افزایش یافته است. به نظر تحلیلگران، تحکیم موقع ترکیه در مرزهای خودش انقره را به یک میان روی مهم برای امریکا و حکومت نوی ترامپ تبدیل می دهد.
حکومت ترامپ احتمال ترکیه را همچون یک شریک مهم استراتژی به نظر خواهد گرفت تا اینجا را نگه دارد. اگرچه آنها چندان به اتحاد و همکاری علاقمند نیستند، می توانند همه کاری وابسته به مذاکرات با هیئت تحریر شام را به دوش ترکیه گذارند.
با این ترتیب همه نشانه ها بیانگری آن است که ترکیه به عنوان یک برنده ظاهر می شود و آن هم در حالی که مردم سوریه سرنگون شدن بشار اسد و پایان دولت 50 ساله یک خانواده را جشن می گیرند. آن می تواند پی منفیت خود باشد. سقوط ناگهانی یک نظام بیانگری آن است که چطور وضع در منطقه می تواند به زودی تغییر یابد و آینده سوریه و نقش ترکیه در آن امروز بیشتر از هر وقت دیگر ناروشنند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
در ترکیش در خیابان ریزان مسکف، ایگور کریلوف فرمانده نیروهای حمایت از حمله های کیمیاوی و بیولوژی روسیه کشته شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. در این حادثه که صبح 17 دکبر در نزد منزل زیست جنرال لیتنان کریلوف 7 کیلومتر دورتر از کرمل رخ داد، یک افسر همراهش نیز جان باخته است. کمیته تفتیشات روسیه خبر داد که مواد ترکنده در داخل سماکت و یا سکوتر الکتریکی پنهان بوده، هنگام بیرون شوی جنرال لیتنان کریلوف از منزل زیستش از دور فعال شده است. نیروهای حمایت از حمله های کیمیایی و بیولوژی روسیه یک نوع خاصی واحد مسلح است که در شرایط زهرالود شوی هسته‌ای کیمیایی و بیولوژی عملیات پیش می برد. کمیته تفتیشات روسیه تحقیق حادثه را بر عهده گرفته است. مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین بالا کردند. اوکراینسکای پراودا و دیگر رسانه های اوکراینی با تکیه به منبعهایشان در خدمات استخباراتی این کشور نوشتند که قتل جنرال روس کاری درست بود. کریلوف جنایتکار جنگی بود و کاملا باید نابود می شد چون فرمان حمله کیمیایی ضد نظامیان اوکراینی را صادر کرده بود، نوشته است اوکراینسکای پراودا از قول یک منبع در خدمات استخباراتی. رسانه های با نفوذ جهانی هم درباره دست داشتن اوکراین در قتل کریلوف خبر دادند. روز 16 دکبر خدمات امنیت اوکراین خبر داد که هنگام حمله روسیه به خاک اوکراین، نیروی تجاوزگر تحت فرماندهی جنرال لیتنانت کریلوف کمش 5000 دفعه از سلاح کیمیایی استفاده برده است. خدمات امنیت اوکراین کریلوف را شخصا مسئول این عمل نامیده، ضد او پرونده جنایتی باز کرد. ماه اکتبر بریتانیا، کانادا و زلندیای نو کریلوف و نیروهای